بهترین آهنگ ها و آخرین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
رهبران کشورهای جهان از ایران خواستند قطعنامه شورای امنیت را به اجرا درآورد. هواپیماهای جنگی اتیوپی منطقه زیر کنترل اسلام‌گرایان سومالی را بمباران کردند. و رئیس جمهوری در گذشته ترکمنستان طی مراسم رسمی به خاک سپرده شد. ساعت 9 با درود به شنونده عزیز و گرامی، من امیر آرمین در 30 دقیقه برنامه خبری جاری با شما خواهم بود با خبرها و مجله دموکراسی. پیش از پخش برنامه هفتگی دموکراسی توجه شما را به خبرها جلب می کنم. به دنبال تصویب قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد که ایران را ملزم به تعلیق غنی‌سازی اورانیوم می‌سازد، کندولیزا رایس وزیر امور خارجه آمریکا از همه کشورها خواست بیدرنگ برای اجرای تعهدشان مطابق این قطعنامه اقدام کنند. آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان قطعنامه را گامی مهم و پیامی قابل توجه به ایران خوانده است و فیلیپ دوست بلازی وزیر امور خارجه فرانسه ایران را فراخوانده است به جای افزایش تنش گفتگو را برگزیند. ویتالی چولکین نماینده روسیه در سازمان ملل متحد تصویب قطعنامه را برنده ترین ابزار دیپلماسی بین المللی خوانده است و ژاپن ضمن استقبال از قطعنامه ابراز امیدواری کرده است مسئله به شکل مسالمت‌آمیز و با گفتگو حل و فصل شود. وزارت امور خارجه کانادا نیز گفته است پیشنهادهای ماه جوان گذشته اتحادیه اروپا به ایران همچنان باز است. اسرائیل تحریم ها را کافی ندانسته و خواهان اتخاذ سریع تدابیر قاطعانه دیگری شده است. هواپیماهای جنگی اتیوپی منطقه زیر کنترل اسلام‌گرایان در سومالی را بمباران کردند. وزیر اطلاعات اتیوپی اعلام کرد در این عملیات چند مرکز اسلام‌گرایان در نزدیکی مرز اتیوپی هدف واقع شده است. شنونده عزیز و گرامی، اینک به برنامه دموکراسی گوش میکنیم. مجله دموکراسی که از امشب هر هفته در همین ساعت از رادیو فردا پخش میشود توسط مریم احمدی همکار رادیو فردا تهیه شده و برنامه در ساعت یک بامداد هر دوشنبه نیز پخش آن از رادیو فردا تکرار میشود. دموکراسی از آرمان تا عمل. دموکراسی
از آرمان
تا عمل.
سلام، مریم احمدی هستم. با دو میهمان برنامه، دکتر اکبر مهدی و دکتر رسول نفیسی و همکارانم حدود 25 دقیقه با شما از دموکراسی خواهیم گفت. پیش از اینکه وارد بحث امروز شویم، توضیح کوتاهی درباره این برنامه دارم. مجله هفتگی دموکراسی، چنان که از عنوان آن پیداست، دموکراسی از آرمان تا عمل، هر هفته از زاویه‌ای به مسئله دموکراسی می‌پردازد. دموکراسی به عنوان یک آرمان، یک مفهوم، یک شیوه زندگی، یک نظام سیاسی و یک تمرین روزانه. و از آنجا که دموکراسی مستلزم مشارکت است، از مشارکت شما شنوندگان در برنامه هم استقبال می‌کنیم. می‌خواهیم ما هم شنونده نظرات شما باشیم و با کمک کارشناسان به سوال‌های شما پاسخ دهیم. امیدواریم در هفته‌های آینده و به تدریج که این برنامه به اصطلاح جا می‌افتد، بحث‌های متنوع‌تر، میهمانان بیشتر و مشارکت بیشتر شما شنوندگان را داشته باشیم. اما در برنامه امروز فقط از نظرات کارشناسانه دو استاد دانشگاه استفاده خواهیم کرد. دکتر علی اکبر مهدی استاد جامعه شناسی دانشگاه وزلیان اوهایو است، اما علاوه بر تدریس در دانشگاه و فعالیت‌های پژوهشی، درگیر کار نقد و بررسی کتاب، سخنرانی، شرکت در سمینارها و دیگر فعالیت‌های اجتماعی و فرهنگی است. با این همه دکتر مهدی همیشه با صمیمیت و روی خوش دعوت ما را پذیرفته و از این رو همیشه سپاسگزاریم. در برنامه امروز اکبر مهدی واژه دموکراسی را تعریف می‌کند.
واژه دموکراسی ریشه یونانی داره و متشکل از دو قسمت، دمو و کریشیا که یعنی مردم و حاکمیت هست. بنابراین به طور لغوی دموکراسی به معنی حاکمیت مردم هست و معروف‌ترین جمله‌ای هم که در موردش گفته میشن حکومت مردم بر مردم. خب خود همین مسئله خیلی در این سادگی خودش پیچیدگی این مسئله رو نشون میده، اینکه چه کسانی مردم هستن، کدام دسته از مردم بر کدام دسته از مردم حکومت میکنن و اینکه اصلا شیوه حکومت کردن چیه، حاکمیت یعنی چی، چه کسی حاکمیت رو تعیین میکنه و اینها ابعاد پیچیده خود تعریف هستش، یعنی ظاهر قضیه دموکراسی در این حال که یک چیز مطلوب و زیبا و مورد پسند همه جوامع و همه مردم هست، در این حال هم پیچیدگی خودش در همین سادگی تعریف خودش نشون داده میشه. مثلا اگر شما به قانون اساسی که یکی از پایه‌های اولیه ساختار دموکراتیک است، خود همون قانون اساسی رو اگر نگاه بکنید در دوره‌های مختلف، مثلا قانون اساسی آمریکا که در 1788 نوشته شد، در اون زمان مفهوم شهروند در برگیرنده مردان سیاه نبود، فقط مردان بالغ و سفید پوست رو در بر می‌گیره. این در طول زمان بعدها متوجه شدن که محدودیت مردم در این باید تصحیح بشه و مثلا اضافه شد. یا مثلا در قانون اساسی خود مشروطه ما که در ایران نوشته شد، اولین قانون اساسی، زنان اصلا به عنوان شهروند شناخته نمی شدن و حقوقشون با برابران اصلا مورد نظر نبود که حتی با برابر هم باشه با مردان. بعدها متوجه شدیم که این مشکلات وجود داره در این تعریف ها. در حال تعریف خود واقعیت دموکراسی یک تعریف پیچیده‌ای هستش که باید در نظر گرفت، هم از نظر بود مردم و هم از نظر تعریف حاکمیت، و بعد پیچیده‌ترش اون مکانیزم حکومت کردن هست که حکومت کردن چگونه است. به هر حال گرچه مفهوم دموکراسی از زمان‌های خیلی دوری در جوامع مختلف حضور داشته و فیلسوفان یونانی هم مثل ارسطو و افلاطون و اینا راجع به نظرات مختلفی رو ارائه دادن، ولی این واژه‌ای که امروز ما به عنوان دموکراسی به کار میبریم بیشتر منتج از عقاید ژان ژاک روسو یا جان لاک و ولتر یا استوارت، جان استوارت میلز و غیره از روشنفکرانی که در عصر روشنگری در اروپا این مسائل رو مورد بحث قرار دادن، و شاید نظریه جان لاک از پایه‌ای ترین ابعاد مفهوم دموکراسی امروزی دموکراسی، مفهوم لیبرالی از دموکراسی هست قرار داره.
ممکنه در مورد نظریه جان لاک توضیح بیشتری بدین؟
جان لاک معتقد بود که دولت یک نهاد سیاسی است که بر اساس یک قرارداد اجتماعی تأسیس میشه. در این قرارداد مردم حق دارن که حق خود رو برای تفسیر قانون در ازای تضمین به حفظ حقوق طبیعیشون در مورد زندگی، آزادی و حتی مالکیت به دولت تفویض میکنن و فرمانبرداری از دولت هم مشروط میشه به حفظ حقوق اون افراد توسط دولت. اگر دولت از رفتار خودش در قرارداد خودش عدول بکنه، مردم این حق رو دارن که دولت رو مورد بازخواست قرار بدن و در صورت لزوم حتی سرنگونش هم بکنن. این نظریه سنگ اول بنای مسئله حاکمیت مردم رو گذاشت. بعدها این مفهوم توسط ژان ژاک لوسو فیلسوف فرانسوی فراتر رفت و مسئله حاکمیت مردم رو هم مشروط به مشروعیت دولت و اراده عام مردم کرد. یعنی یه قدم این مفهوم رو جلوتر برد، از قرارداد اجتماعی به مسئله مشروعیت هم رسوند، به اینکه اراده مردم باید در نظر گرفته بشه. به هر حال عقاید این دو تا فیلسوف پایه‌های نظریه پردازی فیلسوفان و روشنفکران دوره قرون 17 و 18 رو زمینه سازی کرد که انقلاب فرانسه و تأسیس دولت آمریکا به مفهوم دموکراسی امروزی که اونطوری که ما امروز میفهمیم شکل گرفت.
آقای مهدی، برای درک بهتر این مفهوم چه پیشنهادی دارین؟
کلن من معتقد هستم که اگر ما بخوایم درک واضحی از مفهوم دموکراسی داشته باشیم، یه تقسیم بندی جامعه شناسانه شاید به ما کمک بکنه. یک مفهوم سنتی از دموکراسی وجود داره که این خودش به دموکراسی قدیم و دموکراسی جدید یا وکالتی تقسیم میشه. یک مفهوم عملی از دموکراسی وجود داره که این هم به دموکراسی‌های برگزیده طلبانه و دموکراسی‌های حزبی، حالا انواع حزب‌های مختلف و چند حزبی و تک حزبی هم هست، تقسیم میشه. و به نظر من یک مفهوم اصلاح طلبانه ای از دموکراسی وجود داره که اون رو هم میشه به دو نوع، دموکراسی کثرت‌گرا و دموکراسی مشارکتی تقسیمش کرد.
شما وقتی میگین دموکراسی وکالتی و اون نوع دوم که مبتنی بر حزب هست، دموکراسی مبتنی بر نمایندگی شامل هر دو اینها میشه یا فقط همون دموکراسی وکالتیه؟
نه، دموکراسی وکالتی در مفهوم سنتی خودش، دموکراسی وکالتی دموکراسی حزبی نیستش، در این حال که انتخاب درش وجود داره. منتها انتخاب مستقیمه، مردم نمایندگان خودشون رو انتخاب میکنن. در دموکراسی حزبی مردم احزاب رو انتخاب میکنن، چیزی که امروز مثلا در اسرائیل پیاده میشه، در کانادا پیاده میشه و در به نحوی هم در خود آمریکا دموکراسی حزبی، در واقع آمریکا یه نوع دموکراسی حزبی است. حزب دموکرات مثلا نمایندگان خودش میفرسته مورد انتخاب قرار میگیرن. البته آمریکا یه ترکیبی از ابعاد مختلف هست، این مدل ها فقط برای توضیح قضیه است بیشتر و درک مسئله، تا اینکه مثلا لزوما در هر جایی ما بتونیم مثلا هر نوع دموکراسی که وجود داره یا هر کشوری که خودش رو دموکراسی میدونه ما لزوما بگیم 100% تو یه دونه از اینا فیت میکنه. ولی اگر ما بخوایم یه خورده دقیق از نظر تحلیل نگاه کنیم که اینا چگونه دارن عمل میکنن و چه حق و حقوقی برای مردم قائل میشن و چه امکانات و اختیاراتی رو در اختیار مردم میذارن، این تقسیم بندی به ما یه کمکی میکنه که تصویر واضح‌تری ازش داشته باشیم.
پس دموکراسی وکالتی همون دموکراسی مبتنی بر نمایندگیه؟
بله بله، همون دموکراسی نمایندگی است که من فکر میکنم واژه وکالتی یعنی این که ما حق و حقوق خودمون رو برای تصمیم گیری میدیم به یک وکیل. البته در برنامه آینده من مسئله شرایط و ابزار رشد دموکراسی رو، یعنی سنگ بناها و اصول اساسی که دموکراسی رو ممکن میکنه در یک جامعه و اصلا بدون اونها خیلی از این بحثا بی‌معنی خواهد شد و برای همینم خیلی بسیار از کشورهایی که اسم دموکراسی رو خودشون دارن ولی عملا چون اون شرایط رو ندارن واقعا به حد کافی دموکرات نیستن. گفتم به حد کافی چون دموکراسی یک مفهوم مطلقی نیست که بشه گفت داشتن و نداشتنش رو 100% بشه ثابت کرد. یک چیزیست که یک پدیده است که بر اساس روابط اجتماعی و میزان حق و حقوقی که برای جامعه دولت قائل میشه و میزان کنترلی که جمعیت بر دولت داره و این نسبی است، در هر جامعه کمتر و بیشتر شما میبینیم ولی 100%ش رو هیچ جای دنیا ما نمیتونیم نه از زاویه منفیش و نه از زاویه مثبتش میتونیم ببینیم. یعنی حکومت هایی که 100% هیچ حقوقی برای مردمشون قائل نباشن به ندرت یافت میشن، چون مردم به هر حال میتونن حکومت ها رو سرنگون بکنن. برای دولت ها خیلی سخته که بتونن حاکمیتی داشته باشن بدون که هیچ توجهی به حقوق یا حداقل خواست های مردم کاملا داشته باشن، این غیر ممکنه. حتی دیکتاتوری‌های بزرگ هم به هر حال یه مقدار باید رعایت یک سلسله سلیقه‌های جمعیت رو بکنن، وگرنه با مسئله یه سرنگونی مواجه میشن. از طرف دیگه کشورهای خیلی خیلی دموکراتیک رو هم که ما در نظر میگیریم، شاید دموکرات‌ترین کشورهای امروزی جهان رو هم اگر در نظر بگیریم، در اونجا هم می‌بینیم اعمال نفوذ یک سلسله از شخصیت‌ها، افراد، میزان پولشون، قدرت شرکت‌های چند ملیتی و غیر و ذالک، نفوذهایی میتونن داشته باشن که فراتر از مسئله یک رئیس که آدم به صندوق میندازه.
در برنامه های آینده باز هم پای صحبت دکتر اکبر مهدی خواهیم نشست.
دموکراسی
از آرمان
تا عمل.
اگر در مورد تعریف مفهوم دموکراسی اختلاف نظری باشد، در مورد عناصر دموکراسی کمتر چنین اختلافی وجود دارد. در هر نظام دموکراتیک صرف نظر از شکل آن، پادشاهی یا جمهوری، عناصر و ویژگی‌هایی هست که نبود حتی یکی از آنها می‌تواند نظام را از حالت دموکراتیک آن خارج کند. در دموکراسی اصل پاسخگویی مسئولان منتخب در برابر مردم، اصل حکومت قانون، آزادی بیان، عقیده و اجتماعات، آزادی دسترسی به اطلاعات، شفافیت نظام و آزادی حزب‌های سیاسی، برابری همه شهروندان در پیشگاه قانون و مدارا از اجزای مهم و حیاتی نظام است. حکومت اکثریت در دموکراسی با مدارا و حمایت از اقلیت مخالف معنی‌دار می‌شود. اقلیت‌های سیاسی، قومی و دینی باید مورد حمایت واقعی قانون باشند. مخالف باید بی‌واهمه از نظام انتقاد کند. برگزاری انتخابات در دوره‌های معین و امکان دادن به مردم به اینکه اگر از حکومت ناراضی اند آن را با رأی خود کنار بگذارند از ویژگی‌های اساسی دموکراسی است. اما انتخابات باید آزاد و فارغ از هر نوع محدودیت باشد و طی آن بتوان کسانی را که رأیشان در تصمیم‌گیری‌های سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی جامعه اثرگذار است برکنار کرد. در این باره، یعنی درباره انتخابات در یک نظام دموکراتیک، با دکتر رسول نفیسی گفتگو کردیم. رسول نفیسی استاد علوم سیاسی است و طبعا مشغول به کار تدریس و تحقیق، اما نگارش مقاله های تحلیلی به ویژه در رابطه با ایران از رسول نفیسی در میان اهل سیاست در ایران چهره‌ای آشنا می سازد. دکتر رسول نفیسی:
انتخابات اصولا شرط لازم دموکراسی است و حکومت مردم، ولی ضرورتا شرط کافی نیست، بدین معنا که شما ممکنه حتی انتخابات سالم سراسری داشته باشید، ولی به لحاظ اینکه مقتضیات یک جامعه دموکراتیک فراهم نیست، این انتخابات منجر بشه به انتخاب افرادی که واقعا صلاحیت نداشته باشن. با ما نمونه این رو دیدیم، یعنی حکومت‌هایی که در نیمه قرن بیستم ظهور کردن، مثل حکومت‌های فاشیستی و خیرزالک، اینها هم بر اساس انتخابات بودن. بنابراین یک نوع انتخابات داریم که اصولا انتخابات سراسری و آزاد و همگانی است. حتی این هم ممکنه که منجر بشه به انتخاب افرادی که مناسب نباشن برای جامعه، به لحاظ این که زیر ساختهای لازم در جامعه برای این انتخابات وجود نداره. منظور من از این زیر ساختها نهادهای لازم سیاسی، فرهنگی، اجتماعی است که باید تفکر دموکراتیک رو اول ایجاد بکنه و نحوه انتخابات رو به شکلی وارد حرکت سیاسی بکنه که انتخابات معنادار باشه. یعنی در یک جامعه‌ای که اصولاً زیرساخت لازم حزبی و زیرساخت لازم سیاسی فکری وجود نداره، انتخابات ممکنه به هر طرفی بره و حتی در دموکراسی‌های کهن‌تری مثل آلمان میانه قرن بیستم ما دیدیم که باز انتخابات تونست به مجرای غلط بیفته. بنابراین همیشه باید دقت کنیم که هرچند که این شرط لازم دموکراسی است، ولی شرط کافی به هیچ وجه نیست. ولی تقریبا الان کمتر کشوری رو میتونیم پیدا کنیم که هیچ نوع انتخاباتی در اون مجرا نباشه و هر کشوری یک نوع انتخاباتی یک جوری، ولی با عناوین مختلف و با ایجاد اشکالات مختلف انتخابات رو محدود میکنن، نهایتاً به اینکه کاندیداهای مشخصی سر صندوق در بیارن، کما اینکه تجربه خیلی طولانی موفق اون در کشورهای سوسیالیست بود که نهایتاً کسانی رو که حزب پیشنهاد میکرد اینا انتخاب میشدن. شکل مضحک اون البته در کشورهای عربی است که معمولاً یک کاندیدایی برای ریاست جمهوری وجود داره و این دیگه شکل مضحک این انتخابات محدود شده و بی‌معناست. ولی در کنار مسئله انتخابات، یک موضوعی که حائز اهمیته این است که هر نوع انتخاباتی بهتر از غیر انتخاباته. منظور من این است که اگر ما اعتقادی داریم به تمرین دموکراسی و این که آحاد ملت بایستی به این امر واقف بشن که اینها حق و حقوقی در جامعه دارن و این حق و حقوق رو از طریق آراء خودشون میتونن احراز بکنن، اگر ما به این امر معتقد باشیم، باید به این امر هم معتقد باشین که هر نوع انتخاباتی بهتر از هر نوع عدم انتخاباته. حالا ممکنه یک نظر مخالفی در این مورد وجود داشته باشه که اظهار کند که انتخابات باعث مشروعیت دول نامشروع میشه، کما اینکه این رو فرضاً در مورد ایران بسیار به کار میبرن و میگوین که دولت خواستار انتخابات گسترده است، به لحاظ اینکه اصولاً کاندیداهای دولتی هستن و کسی نمیتونه غیر از اینها انتخاب کنه و باعث مشروعیت حکومت جمهوری اسلامی میشه. این قبول، ولی در یک شرایطی است که به اون در تئوری‌های مدیریت شرایط برد برد میگن، یعنی هر دو طرف میتونن برنده بشن. منظور عرض من این است که اگر انتخاباتی حتی در سطح بسیار رقیق که در ایران وجود داره و در سطح بسیار نازلی که برای انتخاب مردم مهیا میکنه وجود داشته باشه، ولی باز به نوعی انتخاب باشه، این باز احراز حق مردمه و مردم کم کم عادت میکنن که توقعات خودشون از انتخابات بالا ببرن. منظور من اینه که وقتی که مردمی در انتخابات شرکت کردن و باز شرکت کردن و باز شرکت کردن و نهایتا به این امر واقف شدن که حق اینها در جامعه دارن، ولی این حق از طریق انتخابات احراز نشد، اون وقت به فکرای عمیق‌تر و دقیق‌تر می‌افتن در مورد اون موانعی که در سر راه انتخابات واقعی وجود داره و اون وقت
حرکت اجتماعی به طرف از بین بردن اون موانع شروع میشه. ولی اگر ما معتقد باشیم که هر نوع انتخاباتی در شرایطی مثل شرایط جمهوری اسلامی فقط مشروعیت دولت تایید میکنه، به نظر من آینده رو درست ندیدیم و تنگ نظری کردیم.
خب حالا آقای نفیسی، وقتی برگردیم به مردم در یک نظام دموکراتیک، آیا حق مردم برای انتخاب کردن یا برای انتخاب شدن میتونه محدود بشه؟
طبیعتا محدودیت های خواهد داشت. مثلا مهجورین یا مجانین یا بعضی کشورها ورشکستگان به تقصیر یا کسانی که در کشوری حضور دارن ولی شهروند اون کشور نیستن، انواع اصلا محدودیت ها وجود داره.
بله، یا مثلا حداقل سن.
بله.
ولی مثلا فرض کنید وقتی که این به یک گروه خاصی محدود بشه، حق انتخاب شدن یا حق انتخاب کردن توسط صافی های متعدد، فرضاً در نظام ایران مثلا شورای نگهبان، حتی کسانی که صلاحیتشون قبلا تایید شده بوده در یک دوره بعد فاقد صلاحیت اعلام میشن، به نظر شما اینها زیر پا گذاشتن اصول دموکراتیک نیست؟
حضور یک انتخابات سراسری در کشور و ایجاد یک سری فیلترهای دستر راون و اساس مقاصدی که مورد قبول عامه مردم نیست، طبیعتاً مثل اون کاری که شورای نگهبان میکنه، حرکات کاملا ضد دموکراتیک یا کارهایی که دقیق تر از این در صافی های جمهوری های سوسیالیستی می گذشت. اینها یک آزمایش هاییست که قرن بیستم از سر گذرونده و ناموفق هم بوده. بنابراین خیلی روشنه که وجود یک سازمان مزاحمی مثل شورای نگهبان بستر راه مردم و اینکه واقعا کاندیداهای خودشون انتخاب بکنن یک عمل 100% غیر دموکراتیک. یک مسئله دیگه که در این راه و یا در این مسئله باید احراز بکنیم این است که وقتی که ما میگویم معیارهایی برای منتخبین و هم انتخاب کنندگان وجود داشته باشه، این معیارها رو کی باید احراز بکنه و ایجاد بکنه؟ اون چی که مسلمه یک شرط مطلقی هیچ کشوری نداره، یعنی این شرایط تغییر میکنه، ولی اون چی که بایستی احراز بشه واسه از طریق باز عامه مردم و یا لااقل یک قانون اساسی که از طریق عامه مردم و با آگاهی اون قانون اساسی ایجاد شده این مطالب احراز بشه. و من باز مسئله آگاهی و نهادها رو تأکید میکنم. اگر ما مثلا در تاریخ قانون نویسی ایران نگاه بکنیم و به خصوص قانون اساسی جمهوری اسلامی نگاه بکنیم، اتفاقا آگاهی مردم تا حدود زیادی وجود داشت و این آگاهی مردم در پیشنویس قانون اساسی ما منعکس شد، ولی بعداً بلا فاصله با انحصاری کردن قانون نویسی در دست مجلس خبرگان حقوق مردم از اینها گرفته شد. من تصور میکنم که آگاهی زیادی وجود داره ولی آگاهی نهادی نشده. به چه معنا؟ یعنی قدرت هایی که بتونن نیروهای خودشون رو بر دولت و بر سازمانهای نظامی امنیتی تحمیل بکنن وجود نداره. ما دیدیم در دوره پهلوی به طور سیستماتیک فئودال‌ها، سرمایه‌داران، افراد مستقل و نهایتاً روشنفکران و تمام کسانی که میتونستن به نحوی مخل قدرت مطلق دولت باشن، اینها از سر راه برداشته شدن و نهایتاً تنها نهادی که باقی مون، یعنی نهاد روحانیت، حکومت از دست دولت گرفت. این برنامه باز داره از نو به نحوی تکرار میشه، یعنی هر نوع قدرتی که ممکنه به نحوی از آنها در مقابل قدرت مطلق ایستادگی بکنه و احراز نظر و اظهار نظر بکنه این از بین میره. ما در خلأ همچی قدرتی که تقابلی داشته باشه با قدرت دولت، من فکر میکنم تا سالهای سال با مسئله خلأ قدرت و نهایتاً بی‌معنا بودن انتخابات روبرو خواهیم شد. ولی مسئله مرغ و تخم مرغ از کجا باید شروع کرد؟ از یک جای باید شروع کرد و به نظر من نطفه حرکت دموکراتیک در ایران در حال حاضر بسته شده و این نطفه رو ما در همین جناح بازی ها و در همین حرکاتی که داخل کشور وجود داره در این حالت نطفگی میبینیم، ولی باید بیشتر از اینم بهابش ندیم. یعنی این رو به عنوان دموکراسی اسلامی، به عنوان مردم سالاری اسلامی و غیره نامگذاری نکنیم به هیچ وجه. ولی در این حال اگر کسی بخواد که انصافا نگاه بکنه به جامعه ایران، اون چیزی که در نطفگی وجود داره الان همین انتخابات نیمبنده که وجود داره و همین دخالت جناح‌هاست در انتخابات و همین مبارزه پیگیر جناح‌هاست در انتخابات و این خودش یک درصدی از دموکراسی هست، ولی نه بیش از این. نه این دموکراسی اسلامی است، نه مردم سالار اسلامی، نه دموکراسی.
صفر مراد نیازوف رئیس جمهوری مادام العمر ترکمنستان هفته پیش بر اثر سکته قلبی درگذشت. صفر مراد نیازوف که طی 21 سال گذشته با مشت آهنین ترکمنستان را به شیوهی خودکامه اداره کرده و کیش شخصیت را به بالاترین شکل آن در این سرزمین آسیای میانه به اجرا درآورده بود، با توجه به اینکه همه مقام‌های دولتی را یکجا در دست خود گرفته بود، با رفتنش ترکمنستان را با خلأ شدید قدرت روبرو کرد، امری که در هر کشور زیر سلطه خودکامگان کم و بیش روی می‌دهد. ترکمنباشی اما همیشه از دموکراسی خود سخن می‌گفت و از آن ستایش می‌کرد. به مطلبی گوش میکنیم در این باره که امیر آرمین تهیه کرده است.
دین حقوقلو حکم عالم پادمان انخامینگ روشن دموکراتیم ترکمن وریار قرمک پیغمبر یالی.
حاکمان، دانش پژوهان و شبانان در اینجا برابرند. این است دموکراسی درخشان من. ترکمنها خانه اند و خانه راه پیامبر است. ترکمنها خلاقند و خلاقیت راه خداست. سرنوشت ترکمنها برآمدگی است. سفر مراد ترکمن پسر محبوب خدا، کار و زندگیش شرافتمندانه است. این است شرافتمندانه ترین دموکراسی من.
گوترلوب باریا ترکمن اقبالی سفر مراد ترکمن اولودر الله اول ایشلیار خلال یاشلیار خلال انخامین خلال دموکراتیم.
صدای ترکمن باشی سفر مراد نیازوف بود که از شرافتمندانه ترین دموکراسی صحبت میکرد. در این دموکراسی محبوب ترکمن باشی حتی پرواز مگس باید زیر نظر باشد، تا چه رسد به همسایه ها و یا رادیو تلویزیون.
من که رادیو تلویزیون هم میره گذاشتنده باشنی.
ما باید همه چیز را زیر نظر بگیریم، بانک ها، رادیو و تلویزیون را. ما باید حتما پرواز بی سر و صدای یک مگس را زیر نظر داشته باشیم.
سازمان گزارشگران بدون مرز اما وضعیت نابسامان حقوق بشر و سرکوب رسانه ها در ترکمنستان را آنچنان بد می داند که می گوید تنها یک کشور در این زمینه از ترکمنستان گوی سبقت را رو بوده است و ترکمنستان یکی از بسته ترین کشورهای جهان است. الزا ویدال مسئول اروپایی گزارشگران بدون مرز در پاریس.
پرزیدنت نیازوف was responsible for numerous civil rights attempts.
رئیس نیازوف مسئول زیر پا نهاده شدن‌های بسیار زیاد حقوق بشر بود. در فهرست سرکوبگران رسانه‌ها بود که ما تهیه کردیم. ترکمنستان از نظر سرکوب آزادی رسانه‌ها در جهان مقام دوم را دارد. یکی از بسته‌ترین کشورهای جهان است.
First place on the earth regarding press freedom. So it was one of the most closed country in the area and in the world.
گزارشگران بدون مرز میگوید سفر مراد نیازوف با درآمد سرشار نفت ترکمنستان توانسته بود حمایت شماری از کشورها را از خود جلب کند و سرکوب آزادی‌ها در این کشور آسیای میانه نادیده گرفته شود.
Despite all the reports about all the abuses in the country,
به رغم همه گزارش‌ها درباره بدرفتاری‌ها در ترکمنستان، رئیس نیازوف از پشتیبانی بسیاری از کشورها برخوردار بود. چرا؟ چون ترکمنستان نفت دارد. ما امیدواریم این روند از این پس تغییر کند.
President Niyazov got the support or the indulgence of many states because of the oil supplies that he has, and we hope this is going to change now.
در ترکمنستان در دوران حکومت آهنین 21 ساله سفر مراد نیازوف هرگز انتخاباتی زیر نظر ناظران بین المللی برگزار نشد. جنبش مخالفان که بی‌رحمانه توسط سفر مراد نیازوف سرکوب شده و سران آن در تبعید به سر می‌برند، خواهان حمایت غرب در بازگشت به کشورشان شدند. آوری قولیف رهبر جبهه متحد ترکمن در نروژ می‌گوید ثبات تنها در پرتو دموکراسی حاصل می‌شود. مردم نمی‌خواهند محمدوف سیاست نیازوف را ادامه بدهد.
به پایان برنامه رسیدیم. تا هفته آینده با شما خداحافظی می‌کنیم و امیدواریم در طول هفته با ما تماس بگیرید، نظرتان را راجع به برنامه به ما بگویید. با شماره تلفن 202-828-7238، با شماره فکس 202-828